سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که تقریبا 3 میلیون تن در افغانستان در تابستان امسال به کمک‌های حیات بخش نیاز دارند. این اداره سازمان ملل متحد امروز در پست در شبکه X گفت که به دلیل کمبود شدید بودجه می تواند که فقط با 2 میلیون تن کمک کند تا از گرسنگی فاجعه بار نجات یابند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته بود که شمار مجموعه نیازمندان به کمک در افغانستان در سال جاری میلادی با حدود 23 میلیون نفر میرسد. چهارمین نشست دو روزه مجمع گفتگوی تهران با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نمایندگان 53 کشور از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز یکشنبه آغاز شد. یک روز پیش از این سعید خطیبزاده معاون وزارت خارجه ایران گفته بود که افغانستان جزء مهم آجندای مجمع گفتگوهای تهران است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت روز شنبه به تهران رسید و با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان گفته که در این دیدار درباره روابط دو جانبه، مسائل امنیتی، آب و مهاجران گفتگو شده است. اسرائیل اعلام کرد که یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری و منهدم کرده است. اردوی اسرائیل امروز در بیانیه گفت که این راکت از سوی گروه مسلح حوثی‌ها به سمت اسرائیل پرتاب شده بود. بر اساس این بیانیه، همزمان با شلیک این راکت در چند شهر اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد. در حالی که حوثی‌ها با آمریکا توافق کردند که به یکدیگر حمله نکنند، اما همچنان با پرتاب راکت به سوی اسرائیل ادامه می‌دهند و این اقدام را در همبستگی با غزه خواندند. اسرائیل نیز حملات تلافی جویانه به یمن انجام داده که در جریان آن در ششم ماه می میدان هوایی اصلی صنعا پایتخت یمن آسیب دید و شماره از افراد کشته شدند. و در مسابقات نهایی یوروویژن 2025 جی جی خواننده اتریشی با اجرای آهنگ عشق هدر رفته موفق به کسب مقام نخست شد. آهنگ این هنرمند اتریشی فیلیپینی تبار با 436 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. اسرائیل با 357 امتیاز دوم شد و استونیا با 356 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان از ایران خواستار شده که در مسئله خروج مهاجران افغان از این کشور اصل تدریج در نظر گرفته شود.
یک کارخانه کار میکنه، نزدیک به 70 نفر پرسنل کار میکنه. از این 70 نفر شاید که 5 نفرشان هم مدارک نداشته باشن، اینا هیچ کدومشان از همین کارخانه بیرون رفتن نمیتونن.
کارشناسان به این باورند که حکومت طالبان برای خروج از انزوا و مقابله با بحران اقتصادی و گسترش روابط با روسیه و کشورهای آسیای میانه رو آورده است.
خب طالب خب فقط دو چیز پیوسته انتظار دارد: برسمیت بشناسیل ما را و به این سرمایه گذاری کنید. در قسمت سرمایه گذاری روسیه بدون شک سه پلان های خود را.
تاجران میگویند که به دلیل مسدود شدن مسیر واگا صدها هزار دلار خساره مند شدند.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه صدها هزار دلار ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات تازه جنگ اوکراین را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از همتای ایرانی خود خواسته که در روند اخراج مهاجران افغان اصل تدریج رعایت شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که امیرخان متقی روز گذشته در اولین روز سفرش به ایران با عباس عراقچی وزیر خارجه آن کشور در مورد چگونگی روند بازگشت مهاجران افغان، انتقال زندانیان افغان و برخی از مسائل دیگر گفتگو کرده است. این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجران افغان از ایران شدت یافته است. برخی از افغانهایی که برگشتن میگویند که با مشکلات فراوان در افغانستان روبرواند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از ایران، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان از همتای ایرانیش خواستار تطبیق اصل تدریج در این خصوص شده است. در اعلامیه که وزارت امور خارجه حکومت طالبان منتشر کرده و حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه این وزارت به تاریخ 17 می در شبکه ایکس خود نشر کرده آمده که امیر خان متقی در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ضمن قدردانی از میزبانی مهاجران افغان گفته است که حکومت طالبان متعهد است زمینه بازگشت و اسکان مجدد مهاجران افغان را فراهم سازد. وزارت خارجه طالبان در این اعلامیه به نقل سید عباس عراقچی وعده بازگشت تدریجی و با عزت مهاجران افغان و فراهمسازی تسهیلات بیشتر برای آنان را تکرار کرده است. در اعلامیه آمده که در این دیدار درباره انتقال زندانیان افغان از ایران و همچنان در مورد مسائل تجاری و ترانزیتی میان دو کشور گفتگو شده است. حکومت ایران تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه 17 ماه می در رأس یک هیئت رسمی به ایران رسیده و به گفته وزارت امور خارجه حکومت طالبان او علاوه بر شرکت در فرم گفتگوهای تهران با شماری از مقام‌های ایرانی نیز دیدارهایی خواهد داشت. گفتگوهای مقام‌های طالبان و ایران در مورد مهاجران افغان در حال صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران شدت گرفته و بسیاری از مهاجران افغان شکایت دارند که در آن کشور با مشکلات زیادی در زمینه کار، اقامت، خدمات صحی و دیگر بخش‌ها مواجهند. حفیظ الله مهاجر افغان در شهر اصفهان ایران که از یک سال به این سو در آنجا زندگی می‌کند در مورد وضعیت افغان‌ها در این کشور به رادیو آزادی گفت:
یک کارخانه کار میکنیم، نزدیک به 70 نفر پرسنل کار میکنیم. از این 70 نفر شاید که 5 نفرشان هم مدرک نداشته باشن. اینا هیچ کدامشان از همه کارخانه بیرون رفته نمیتوانند به خاطر مشکلات مریضی، معیشت، خورد و خوراک. زندگیشان مجبورن که در این کارخانه باشن. اگر بیرون برن اینا دپورت میشن، نه مدارک دارن نه اسنادی دارن، نه کارتای سرشماری هم داشتن. اونا را هم ایران دیگه از قد کرده دیگه نمیچره براشون. خیلی با مشکلات زیاد دست به دست میاد.
یک مهاجر دیگر افغان که در تهران زندگی می کند و در زمان جمهوری مخلوع یک افسر نظامی بوده است، به شرط افشانه شدن نامش بر رادیو آزادی گفت:
مردم ها ما همیشه مهلت بهشان تعیین کردیم، برایشان برگه خروج دادیم که تا این زمان تمام کارهایی که در ایران داری تمامش ختم میکنی و ایران خارج میشی. به مشکلات گوناگون خیلی مواجه هستند. اما مدرک قانونی یعنی اصل مدرک نظامی خود با خود ناوردن یا فراموششان شده و یا گم کرده و ادراب میشن. نظامی هایی به افغانستان ادراب میشن از نظر طالبا دو گناه دارن. اولین گناهشانی که نظامی بودن، دومین گناهشانی که به ایران آمده بودن. به این دلیل است که گرفتار و زندانی و یا عاجل کشته میشن.
در این حال شمار از کسانی که به گونه اجباری از آن کشور به افغانستان بازگردانده شده نیز میگویند در داخل کشور با مشکلات شدید اقتصادی، بیکاری و بی سرپناهی مواجه هستند.
باور کن که بیخی دمی کنج خانه شدیم، بیخی زندگی سر مختلف هسته که واقع داشت.
امید که چند ماه پیش از ایران به کابل برگشته بر رادیو آزادی گفت که او و خانواده‌اش اکنون با چالش‌های شدید مواجه‌اند.
کار برد افغانستان نیست. من خودم در سرچاوک رفتم چندین روز کار برد. کار پیدا نمیشه، یک چیز جور نمیشه. دیگه مشکلات زیاد است. از هر نگاه زمین دارمون تو بدون آبادی مانده، چهار دیوالی کرده میشه. مثلا عمارت نمیمانه که او خانه رو مردم جور کنه. نمیدونه 21 نمره مسلک. نه برای زندگی مثال اینجا امکانات داریم، نه برای رفتن یک رای.
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به تازگی گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا 13 می بیش از 507,000 مهاجر افغان از ایران به خاک افغانستان بازگشتند که بیش از 293,000 تن آنان به گونه اجباری اخراج شدند. ایران به دلیل تغییرات در سیاست‌های خود درباره مهاجرت، روند اخراج افغان‌ها را سپتامبر سال 2024 به طور چشمگیر تشدید کرده است. وزارت امور داخله ایران اعلام کرده که تنها 6 گروه از افغان‌ها دارای کارت سرشماری اجازه اقامت در این کشور را دارند که این گروه‌ها شامل زوج‌هایی است که دارای مدرک مختلط اقامتی، دارندگان پاسپورت با ویزای منقضا، افراد دارای شناسنامه شغلی، برخی کارمندان و مقامات حکومت پیشین افغانستان و کسانی که با دریافت پاسپورت معتبر حضور حضورشان را در ایران قانونی می سازند.
در گزارش همکارم شنیدید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با مقامات ایرانی درباره خروج تدریجی مهاجران افغان از این کشور گفتگو کرده. کمیشتر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 13 می بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. در آغاز گفتگو از اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی و مدافع حقوق بشر پرسیدیم که چه باعث شده که ایران به اخراج انبوه مهاجران افغان رو آورده است. وی در پاسخ چنین گفت:
ببینیم، ایران در وضعیت خوب اقتصادی نیست و جمعیت بزرگی از جامعه خود ایران هم از بیکاری رنج میبرند. این باعث شده که اعتراض به حضور افغان‌های مهاجر در ایران روزافزون باشه. موضوع دوم، تحریم‌ها خدمات عمومی در ایران با بحران مواجه ساخته و خیلی ها گمان میکنم که جمعیت بزرگی از افغان‌ها از خدمات عمومی ایران استفاده میکنن به جای اینکه شهروندان خود ایران استفاده کنن. موضوع سوم، بحران مسکن و چالش‌های محیطی در ایرانه و گاهی اتفاقات متاسفانه افتاده که انگشت اتهام به سوی جامعه مهاجر مادراست شده و همچنین مناطقی در ایران وجود داره که توان حضور اتباع خارجی نداره و مسائل سیاسی و موارد دیگر اینا جدیترین چالش هاییه که امروز ایرانی ها در قسمت اخراج افغان ها بیشتر متاسفانه تلاش میکنن و دولت ایران خود به نوعی مجبور میبینه که در برابر شهروندان یک سلسله اقدامات و فعالیت های داشته باشه یا با باور خودشان یک فعالیت‌های اصلاحی داشته باشند و دنبال رضایت جمعی باشند.
وقتی که این مهاجرین برمیگردن عودت میکنن به افغانستان، به کشور خود، حکومت فعلی افغانستان که مشروعیت بین‌المللی نداره، آیا شما فکر میکنید که به این مهاجرین بتونه رسیدگی کنه؟ این امکانات داره؟
متاسفانه افغانستان تا هنوز بستر مساعدی برای حضور میلیون ها مهاجری که ما در کشورهای همسایه داریم نیست. فضای کاری وجود نداره، مسکن وجود نداره، راه مواصلاتی وجود نداره و از همه مهمتر که افغانستان یک اقتصاد ورشکسته داره و دلبستگی به سرمایه گذاری های بیرونی هم متاسفانه در افغانستان نیست. گاه گاهی بحثایی به میان میایه که ممکنه اگر یک سلسله قراردادهای خلق بشه جوانان افغانستان بتونن به کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان کارگر فرستاده بشن، اما در این راستا هم ما اقدامات دو جانبه یا تعاملات بین المللی در سوی طالبان شاهد نبودیم. هر گروه مهاجری که به افغانستان میای متاسفانه به یک سردرگمی کلان مواجه میشن و شما میبینیم که از یک طرف ایران هر روز هزارها خانواده متاسفانه رد مرز میکنه، پاکستان همچنان، باز یک مجموعه کلان از راه‌های قاچاق پس دوباره مهاجر میشن چون در اینجا مسیر رفتن به جلو خود یافته نمیتونم، هیچ چیزی وجود نداره که اونها انگیزه ماندن در کشور بده و همچنان این که طالبا دروازه مکاتب دخترانه رو بسته کردن و هر کسی که حتی در ایران و پاکستان هم زندگی کرده او دخترایشان به مکتبا رفتن و علاقه دارن که باز هم ادامه تحصیل بدن. بنابراین هر چی که ما نگاه میکنیم یک رویکرد مثبت که بتونه بستر زندگی برای جامعه مهاجر و بازگشت کنندگان و عودت کنندگان مساعد بسازه وجود نداره. از همین خاطر هر کسی هم که میایه پس دوباره متاسفانه فکر مهاجرت دوباره به سر میزنه، ولو که ایرانی ها هر روز شما میبینیم با چی مشکلات مجموعه کلانی از افغان ها بدون همه چیز به افغانستان برمیگردانن.
تشکر. سوال اخیر، برگشت صدها هزار مهاجر از ایران و پاکستان سبب چه تغییرات سیاسی یا اجتماعی شده میتونه یعنی در داخل افغانستان؟
ببینید، متاسفانه ما شاهد دیگرگونی های سیاسی مثبت در افغانستان نیستیم و دورنمایی هم در این زمینه وجود نداره که فضا سازی بشه برای ایجاد یک فضای اراده جمعی و بازگشت نیروهای سیاسی و خلق چالش هایی که در این راستا وجود داره و افغانستان بره به یک طرفی که در حقیقت شناسه بین المللی پیدا کنه، کمک ها دوباره به افغانستان سرازیر بشه یا سرمایه گذاری های صورت بگیره تا خود جامعه فعلی افغانستان و مهاجرینی که برمیگردن اونها امیدوار به زندگی آبرومندانه در داخل افغانستان باشند. روی کرده دولت فعلی افغانستان ای هست که اونها هیچ چیزی در کنار خود نمی پسندن و خود نیروی برحق و سازنده برای افغانستان میپندارم و هرگز سر گفتمان سیاسی تا به حال با کس فرود نیاوردم و باور ندارم که چیز دیگه میتونه در کنار فکر امارت اسلامی طالبها در افغانستان معنا پیدا کنه. بنابراین از نظر سیاسی متاسفانه دورنمای افغانستان به شدت تاریک است و هر نوع کامنتی هم که دنیا در این زمینه داده، مخصوصا در گفتگوهایی که در دوحه برگزار میشه، تا حال طالبا روی او هیچ نوع تمکینی نداشتند و از نظر اجتماعی هم متاسفانه خبرهایی که ما داریم، خیلی از بازگشت کنندگان وقتی که بعد از ده ها سال دوری و محیط و جغرافیای خود برمیگردند، با چالش‌های بسیار جدی، مشکلات خانه و چالش‌های زمین و مسائل دیگه روبرو میشن و حتی گفتم که خانه هایشان که ویران شده سر جا خود که اونا زمینایشان غصب شده و اسناد ساخته شده و خیلی ها اینا دوباره خود یافته نمیتونن. از همین خاطر است که بسیاری از مهاجرینی که برمیگردن ترجیح میدن در شهرهای بزرگ مانند هرات و کابل و قندهار و ننگرهار و مزار و اینها مسکنگوزین بشن، که متاسفانه در این شهرها هم فضای کری خوبی وجود نداره و باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار زیاد اجتماعی شده و خدمات عمومی نسبی هم که در این شهرهای بزرگ وجود داشته اینها هم دوچار بسیار مشکلات شده. بنابراین من فکر میکنم که تبعات سیاسی و تبعات اجتماعی بسیار کلان میتونه اینها به همراه داشته باشه، مخصوصا کسایی که برمیگردن خواهان بی هستن که به یک سس چیزها دست پیدا کنن، فرصت ها و منابع برایشان مساعد بشه، فضای کار برایشان مساعد بشه، مکتب و مسکن و این چیزها که این چیزها وجود نداره و این میتونه باعث نارضایتی جمعی بیشتر بشه و دولت طالبان هم هرچی بیشتر به چالش بکشه.
اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی و مدافع حقوق بشر، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از آگاهان امور میگویند که گسترش تماس ها میان مقام های طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه بخشی از تلاش های طالبان برای کاهش انزوای بین المللی و یافتن راه های برای مقابله با بحران اقتصادی افغانستان است. این در حال است که در ماه‌های اخیر رفت و آمدها، نشست‌ها و تعاملات میان مقامات طالبان، مسئولان روسی و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی به طور چشمگیر افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با توجه به افزایش روابط و تعاملات میان مسئولان طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه، برخی کارشناسان بر این باورند که این گسترش ارتباطات بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین‌المللی و یافتن راهکارهایی به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی افغانستان است. غوث جانباز، تحلیلگر روابط بین الملل، روز یک شنبه 18 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هدف کشورهای منطقه از این تماس ها هم بیشتر مهار تهدیدات امنیتی و بهره برداری اقتصادی است تا حمایت سیاسی.
دو طالبان مخی دیر عادی دی
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها می خواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. پس به این فکر هستند که به این ترتیب می توانند اقتصاد افغانستان را بازسازی کنند و با مشکلاتی که روبرو هستند حل خواهد شد و کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان از یک سو در مدیریت منطقه باقی بماند و از سوی دیگر این کشورها برنامه های اقتصادی بسیار بزرگی دارند که از افغانستان
میکسرد.
اما او افزود که این تعاملات نمیتواند بنیان اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند و بیشتر باعث ارائه سرمایه افغانستان به بازارهای منطقه خواهد شد. حکومت طالبان بارها تاکید کرده که خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که آنان در پی ایجاد همکاری‌های سازنده با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهانند. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از شرکت در 16 فرم اقتصادی جهانی کازان از تاتارستان روسیه، روز شنبه 17 می هنگام برگشت به کابل، این سفر را پردستاورد خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ حکومت حکومت طالبان او در صحبت با خبرنگاران گفته که در این سفر 4 روزه‌اش با رؤسای جمهور تاتارستان و مردویا درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگوهای مفیدی داشته است و همچنان با برخی مقام‌های روسی درباره گسترش تجارت دو جانبه، سرمایه‌گذاری روس‌ها در افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مشترک صحبت کرده است. همزمان با این خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر روسیه گزارش داده که نماینده حکومت طالبان پیشنهادهایی را برای همکاری در برخی زمینه ها ارائه کرده است که در حال حاضر در حال بررسی بوده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دارد. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی می گویند که حکومت طالبان در عدم شناسایی بین المللی به دنبال مشروعیت منطقه است و تلاش می کند تا از طریق این ارتباطات تصویر یک حکومت باثبات و مسئول را به نمایش بگذارد. بشیر دودیال یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکنند، امضای توافقنامه های موقت اقتصادی با کشورهای همسایه بدون ایجاد تحول واقعی در اقتصاد داخلی اثر بخش نخواهد بود.
یک جهش قوی اقتصادی تا که وجود نداشته باشد، این پروتکل های موقتی و که زیر سایه سیاست های قدرت های بزرگ باشد، این به نفع مردم نیست. امروز در اقتصاد روابط و سفرها و قراردادها این معیار نیست، بلکه رضایت مردم معیار است، بلکه سطح زندگی مردم معیار است.
بانک تاکنون هیچ کشوری در نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روابط آنان با روسیه و کشورهای آسیای میانه در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. وزارت خارجه قزاقستان در 15 می با نشر اعلامیه گفت که مراد نورتیلیو، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان، در تماس تلفنی با میرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. پیش از این سری ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفتنی است که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد می‌شد، پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور که از سوی سر محکمه روسیه در 17 اپریل اعلام شد، نیز ظاهراً بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این به رادیو آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان، این روابط بیشتر جنبه موقتی و تاکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان، آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیرتن ندهند، هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
برنامه را با تازه ترین تحولات جنگ اوکراین ادامه می دهیم. روسیه بار دیگر حملات سنگین با تیاره‌های بی‌سرنشین را علیه اهداف در اوکراین انجام داده. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از تلاش‌های برای میانجیگری و دستیابی به آتش‌بس سخن گفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسکو حمله گسترده با تیاره‌های بی‌سرنشین علیه اوکراین انجام داد که تازه‌ترین اونها مناطق اطراف کیف و منطقه سومی را هدف قرار دادند. این حملات در حال صورت میگیره که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته میخواهد به طور جداگانه با رهبران روسیه و اوکراین گفتگو کنه، با این امید که گام در جهت برقراری آتش بس برداشته شود. اردوی اوکراین گفته که در شب 18 می روسیه 273 تیاره بی‌سرنشین به سمت اهداف اوکراینی شلیک کرد، یکی از بزرگترین حملات از زمان آغاز تهاجم تمام عیار در سال 2022. اردوی اوکراین مدعی شد حداقل 88 تیاره بی‌سرنشین را سرنگون کرده و حدود 130 تیاره دیگر نیز به اهداف خود نرسیدند. فرماندار منطقه‌ای گفت که در حمله به یکی از نواحی اطراف کیف یک زن 28 ساله کشته و یک کودک 4 ساله زخمی شد. یک روز قبل حمله روسیه با تیارهای بی‌سرنشین به یک مینیبس حامل غیر نظامیان در منطقه سومی نزدیک مرز روسیه منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر شد. ترامپ در هفته می در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که قرار است 19 می با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تماس تلفنی داشته باشد. او نوشت موضوعات تماس شامل پایان دادن به حمام خون است که به طور متوسط هفته بیش از 5000 سرباز روسی و اوکراینی کشته میشن و همچنین مسائل تجاری. ترامپ ابراز امیدواری کرد که روز پربار باشه، آتش بس برقرار شود و این جنگ خشن که هرگز نباید آغاز میشد به پایان برسه. او قبلا گفته بود هیچ اتفاق نمیفته تا زمانی که او و پوتین با هم دیدار نکنند. فعلا تاییدی از سوی کیف یا مسکو در خصوص تماس‌های برنامه‌ریزی شده منتشر نشده. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در 17 می گفتگوی تلفنی داشتند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تامی بروس گفت که روبیو بر درخواست ترامپ برای برقراری آتش بس فوری تاکید کرده. پس از حدود 40 ماه از آغاز تهاجم تمام عیار، روسیه حال حدود 1/5 خاک اوکراین را در اختیار دارد، اما از دستیابی به هدف اصلی پوتین برای تسلط کامل بر کشور باز مانده.
بیشتر از خبر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بندر باگه فقط برای عبور موقت کانتینرهای متوقف شده افغان باز شده است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در مورد ادامه فعالیت این مسیر معلومات در دست نیست. در این حال تاجران افغان میگویند که مسدود بودن این مسیر طی بیش از 20 روز گذشته تاجران افغان را بسیار خسارمند ساخته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر بازگشایی بندر واگه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تنها به کانتینرهای متعلق به تاجران افغان که در بندر واگه متوقف مانده بودند، اجازه عبور داده شده و از ادامه باز بودن این مسیر اطلاع در دست نیست. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی بندر واگه را یک بندر تجارتی مهم برای صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که برای این مشکل رای حل دائمی پیدا شود.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه صدها هزار دلار ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند. این فقط یک مجوز یک باره است، با این معنا که در حال حاضر تا 160 کانتینر اجازه عبور داشتند، اما آینده آنها مشخص نیست. مسیر واگه برای ما حیاتی است. این کوتاه‌ترین مسیر تجاری برای افغانستان است.
در پی تشدید تنش و خشونت بین هند و پاکستان، از 24 اپریل به لاری‌های بازرگانان افغان اجازه داده نشده است که از طریق پاکستان به هند سفر کنند. با این حال، طبق گزارش رسانه‌های هندی، در 16 می به این لاری‌ها که حامل 150 تن میوه خشک متعلق به تجار افغان بود و بین لاهور و واگه متوقف شده بودند، اجازه عبور داده شد و به بندر عطاری هند انتقال یافتند. هرچند حکومت پاکستان در 3 اپریل اعلام کرد که به درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد و موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگه را داده است، اما حکومت هند ورود هر گونه کالاهای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع کرده بود. وزارت تجارت و صنایع هند در نامه رسمی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی واردات و صادرات انواع کالاهای ترانزیتی از پاکستان ممنوع است و این تصمیم برای حفظ امنیت ملی هند اتخاذ شده است. در این حال انجمن صادرات میوه خشک افغانستان و تاجران افغان نیز میگویند که موترها و کالاهای آنها مدت زیاد متوقف مانده و خسارات زیاد متحمل شدند. خالد احمد رحمانی سخنگوی انجمن صادرات میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال ضررهایی که تاجرای صادرکننده متقبل شدند از قبیل مصارف ترانسپورت بود البته، و همچنان مسائل خاکپولی پرداخت میکنن و کشور پاکستان اخذ میکنه. این موضوعات مصارف هست که تاوان شده.
حاجی عبدالاحد تاجر میوه خشک نیز از ضررهای سنگینی که متحمل شدند صحبت میکند.
مالک ها دلار ضرر متحمل شده ایم. این جاده اکنون فقط برای وسایل نقلیه متوقف مانده باز است، نه به طور دائم. نگرانی ما بیشتر برای آینده تجارت است. درخواست ما این است که به این تجارت آسیب نرسانیم، به تجارت آسیب نرسانیم. هند و پاکستان باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افغانستان سالانه حدود 500 میلیون دلار داد و ستد بازرگانی از مسیر واقع با هند انجام می دهد. گفتنی است که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند نیز از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور یاد کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنینم. متوارستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری خوش آمدید عرض می دارم و همگی شما را به یک از درسای زنان مشهور افغانستان خوش آمدید دوباره عرض می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با من همراه باشین و من و شاگردای عزیز و نازنینم تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما شما در مورد خانم علایه می باشه و درس 28 است. شاگردای عزیز، در میان سطرهای تاریخ گاهی زنان پیدا می شن که شعله از عشق، دانش و شجاعت را در قلب ها روشن میکنند. همچنان خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان یک از هموست ستارگاهی بود و ای که در مکتب علم و اخلاق پدرش ایمان و پرورش یافت و گنجینه ای از آثار بزرگ مانند خیرالبیان را آموخت. اما آنچه که ای را متمایز میکرد نه تنها دانایی و سخاوتش بود، بلکه تواناییش در تبدیل درد به قدرت و علم به مقاومت بود. علایی با قلب سرشار از مهر و دستان آماده برای یاری، نمادی از وقار و بزرگواری بود شاگردای عزیز. و درس امروز حکایت زنی است یا در مورد زنی است که در برابر ظلم استاد و در میدان جنگ مبارزه کرد و در قلب تاریخ جوانه شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که همگی شما با انگیزه تمام تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین و ای که آماده هستین درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معرفی خانم علایی. خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است و ای که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان، خیرالبیان و مقصود المؤمنین را نزد پدرش ایبانو آموخت و به او و ایبانو به علم و آگاهی و فضیلت و اخلاق آنی بسیار بین مردم مشهور و زبان زد بوده. و علایی یک زن بسیار سخاوتمند بوده و ای که با فقیران، کسایی که از وضعیت مالی خوبی نداشته فقیر بودن، بسیار ایبان و مهربان بوده و یک دست باز داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در قسمت معرفی بانو بود که فهمیدین ایبانو دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی امی جنگ که با مغلها بوده ای به شدت زخمی میشه و به خاطر زخم عمیق نزدیک به مرگ بوده و جلال الدین دخترش علایی را به برادرزادهش اهداد، فرزند شیخ عمر، با هم دیگر اینا را به ازدواج در میاره و ای که امو انگشترش که مهر بزرگ قوم بودک را به اهداد تقدیم میکنه و به اهداد وصیت هم میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم که در سال 1218 جلال الدین روشن در جنگ با مغول در غزنی زخمی شد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، زندگی مشترک خانم علایی و اهداد، ای که علایی با اهداد عروسی کرده و با او بسیار محبت زیاد داشته و ای که در بسیار کارها با او به خوشی مشوره می کرده و پسرش عبدالقادر و دخترش دریا خاتون در طریقت و مبارزه ملی روشنایان از نام و شهرت خوب برخوردار بوده و ای که خانم علایی در مبارزه روشنایان علیه گرگانی مغول بسیار نقش فعال را داشته و ای که به شوهرش بدن و ای که به پسرش عبدالقادر مشوره های خوب می داده و امروشان کمک فکری می کرده. خب و ای که خانم علایی بسیار مشوره های خوبی را و سودمندی را برای پسرش و شوهرش تقدیم می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی شهید می شه و ای که دولت مغولی هند شخصی به نام مظفر سرلشکر تعیین می کنه و ای که بعدن او را از راه دره خبیر به کابل لشکرکشی می کنن و خانم علایی قوم های می دو قومی که بوده، یکی افریدی بوده و اینا همگیشون لشکر و طرفداران خود را جمع کرده و به لشکر گرگانی اینا چه میکنن؟ حمله میکنن و خوشبختانه آنها را چه میکنن؟ شکست میتن، اما تلفات سخت وارد میکنن. بعد از نهضت روشنایان از یک طرف با مخالفت های داخلی و از طرف دیگر با حملات سخت دولت گرگانی اینا چه میشن؟ مواجه میشن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی به امرای پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغول به هند منتقل داده میشه و در برخی از اعضای خانواده زندانی شدن و برخی دیگر تحت نظر قرار گرفتن و همچنان عبدالقادر در زندان گرگانی ها در هند در همونجا از دنیا فوت میکنه و ای که خانم علایی با نواساهاش قادر داد و مهدی داد اینا با هم دیگر زندگی میکنن در دکن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از معلومات در مورد اسارت خانم علایی و خانوادهش بود که اینا توسط مغول‌ها به اسارت گرفته میشن و ای که خانم علایی چی وصیت را به نواساهاش داشته ای بوده که ایبانو نواساهاش را وصیت کرده که او را مو جسد او را به تیره مو انتقال بتن و در کنار شوهر شهداد به خاک بسپاره و او در وصیت خود از نواساهاش خواسته بود که بعد از مرگ او برای احترام قائل شوند و خواسته های را برآورده کنند، یعنی که منو هر وصیتی که داشته ایشان خواسته بعد از اینکه اینا از دنیا میرن بعد از او هم نواساهاش به وصیتی که داشته احترام قائل شد و هر خواسته ای که وصیت کرده بوده همگی شد دانه به دانه ایبانو نواساهاش باید برآورده بسازه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نواساهای خانم علایی امی وصیت مادر کلانش انجام میتن و جسدش را به تیراه چه میکنن؟ انتقال میتن و در کنار شوهرش اهداد دفن میکنن و ای اقدام نشان دهنده وفاداری و احترام و اراده خانم علایی بود که ایشان وصیت کرده بود و خواسته بود که نواساهاش به خواسته‌هاش باید عمل کنن و نواساهاش خوشبختانن نشان دادن و وفادار بودن و احترام داشتن به اراده مادر کلانشان. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و معلومات جدیدی به دانششان اضافه شده باشه و ای که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سوالات بعدی را میبینیم که در مورد خانم علایی چی میباشه. یاد بود خانم علایی با احترام و شخصیت علمی و مبارزات که ایشان انجام داده، خانم علایی همچنان دستاوردهایی که افتخارآمیز بوده، یک مکتب دخترانه در ننگرهار به اسم او نامگذاری میشه و ای که خانم علایی به عنوان یک زن مبارز و علمی در تاریخ افغانستان ماندگار مانده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم هایی در افغانستان بودن که همگی ما شما در درس‌های قبلی هم به معلومات ما اضافه شد و حالا درس امروز ما هم در مورد یک از این خانم هایی بوده که در تاریخ ما شما بسیار تاثیرگذار بوده و دستاوردهایی داشته. خانم علایی هم جمله زمی خانم ها می رفتن و امیدوار استم که به دانشتان چیز جدیدی در مورد ای بانو اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی امروز تانی است که درس های گذشته تان را با دقت بخونین و ای که از درس امروز چیزایی که شما یاد گرفتین میشه که از درس امروز یک 4 سوال ترک کنین، بعد این 4 سوال را پاسخ بدین. در کنار شاگردای عزیز و نازنینم، هر آن چیزی که شما از درس امروز یاد گرفتین، نکات مهم درس را در کتابچه‌تون یادداشت کنین و بعدا اونا را به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود کارخانگی امروزتون که امیدوار هستم که کارخانگیتون انجام بتین و ای که همیشه ما بر شما میگم که درس گذشتهتون را مرور کنین و نکات درس را حفظ کنین. امیدوار هستم که همه قسم باشه و درسایتون را، کارخانگیتون را بنویسین و درسایتون را حفظ داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما فهمیدین که درس امروز در مورد خانم علایی بود و ایشان دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان بود که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان امو که خیر البیان و مقصد المؤمنین را بود نزد پدرشان مختوی که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی در جنگ با مغلها از دنیا رفتن و زخمی شدن و ای که در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی هم شهید شد و دولت مغولی هند شخصی را به نام مظفر سرلشکر تعیین کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی با پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغولی به هند منتقل شدند و در همونجا اونا عده‌شان زندانی شدند. اما مدتی که خانم علایی با نواساهاش زندگی میکرد، به نواساهاش وصیت کرد که جنازه او را به منطقه تیراه انتقال بتن و در کنار اهداد به خاک بسپارن و ای که تاریخ وفات خانم علایی معلوم نیست و همچنان نواساهاش وصیت را اجرا کردن و جسد او را به تیرا انتقال دادن و در کنار شوهرش اهداد به خاک سپردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. مدوارستم که خسته نشده باشین. درس امروز ما در همین جا با پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تامس بارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام الله پاک و نهایت مهربان. سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحت بپذیرید. خب عزیزان دل، در این جلسه ما قصد داریم روی موضوع هوش عاطفی و تاثیرات این فرایند و جنبه های متفاوت زندگی ما بحث کنیم که یکی از نکات مهم و با ارزش در سلامت عاطفی ما می باشه. خب پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان شما در کنار ما باشین و از مطالب خسته نشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، چی خوب هست که در نخست یک تعریف از خود هوش عاطفی داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم و بیشتر بدانیم که این فرایند روی زندگی ما، روی سلامت روان ما چی تاثیرات داره. خب عزیزان دل، هوش عاطفی یا emotional intelligence با توانایی تشخیص، فهم و مدیریت احساسات خود و دیگران اشاره میکنه. دقیقا این مفهوم در اواسط دهه 1990 به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد شناخته شده است. خب شما می دانید که کلمه عاطفی به احساسات انسانی اشاره دارد، در حالی که کلمه هوش به توانایی تفکر و استدلال اشاره می کند. یکی از دانشمندان به نام دانیل گلمن در یکی از کتاب‌های خود با عنوان هوش عاطفی موضوع را خاطر نشان می‌کند که هوش عاطفی می‌تواند به طور قابل توجه تاثیرگذارتر از IQ و یا عمو ضریب هوش بر موفقیت‌های زندگی و موفقیت‌های شغلی افراد تاثیرگذار باشه، زیرا افرادی که با هوش عاطفی بالا هستند در محیط‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌توانند به صورت مؤثرتر ارتباط برقرار کنند و با چالش‌ها و فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند. خب عزیزان دل، باید بگویم که هوش عاطفی شامل 5 معرفه اصلی و اساسی و یا شامل 5 فرایند اساسی است. کی فرایندها عبارت از کدام فرایندهاست؟ این فرایندها عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی میباشه. خب در کنار این، هوش عاطفی به یک فرد کمک میکنه تا بهتر با چالش‌ها و فشارهای عاطفی کنار بیاید و در تعاملات اجتماعی مؤثرتر عمل کند. خب بدون شک ایوش نقش قابل ملاحظه، نقش و تاثیر مهم روی سلامت روان ما و دیگر جنبه‌های زندگی ما داره. خب از این جمله میتونیم به تاثیر هوش عاطفی بر روابط ما اشاره کنیم. عزیزان دل، یکی از جوانب مهم هوش عاطفی تاثیر او بر روابط بین افراد می باشه. خب عزیزان دل، افرادی که دارای هوش عاطفی بالا هستند، این افراد معمولا میدانن یا هم توانایی درک احساسات دیگران را بسیار خوب دارن. خب این افراد میتونن که احساسات دیگران را به شکل عمیق درک کنن و میتونن به اساس زمینه احساسات پاسخهای مناسبتر، پاسخهای مثبت، پاسخهای بهتر و سالم را ارائه کنن و یا هم بدهند. خب این قابلیت باعث میشه که آنها در تعاملات اجتماعی خود موفق تر از دیگران عمل کنن. خب بیاین که به می موضوع یا فرایند یک مثال بدیم. عزیزان دل، فکر کنین یک فرد که در یک گروه کار میکنه، وقت توانایی شناخت احساسات همکاران خود را، وقت توانایی شناخت انتظارات همکاران خود را داشته باشه، میتونه که ارتباطات عمیق‌تر، ارتباطات مؤثرتر بر اساس احترام متقابل، بر اساس حفظ ارزش‌ها، بر اساس حفظ مرزها با افراد و یا هم با همکاران خود ارتباطات برقرار کنه و از بروز تنش‌ها، از بروز رقابت‌های غیر سالم و ناضروری، از بروز سوی تفاهم‌ها در کار در گروه خود و در تیم خود جلوگیری کنه و انمی هم باعث این میشه که روحیه تیمی افزایش پیدا کنه و کارایی در گروه بیشتر شوه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی نقش قابل ملاحظه و نقش کلیدی در مدیریت احساسات منفی مانند استرس و فشارهای روزمره داره. خب عزیزان دل، افرادی که قادر به مدیریت احساسات خود باشند و یا هم هستند، میتونن در شرایط پرتنش از خشم و یا افسردگی جلوگیری کنن و احساسات خود را عمیق‌تر درک کنن. خب عزیزان دل، این گونه افراد برای واکنش‌های خود وقت می‌گذارن و با درک تمام جوانب قضیه واکنش نشان میتن. یعنی اینا افراد هستن که دیگه افراد نیستن که از اون افرادی باشن که زود واکنش نشان بدن، در موارد بسیار کوچک عصبانی شوند، در موارد بسیار کوچک رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشن. برعکس، اینا افراد هستن که به خود وقت میتن، موضوع را از تمام جوانب بررسی میکنن، قضیه را از تمام جوانبش بررسی میکنن و بعد از اون پیش خود تحلیل میکنن که قضیه در کجا هست و کدام واکنش میتونه که بهترین واکنش و مناسبترین واکنش باشه و یا از واکنش های منفی، واکنش هایی که خدای نخواسته باعث آزار اذیت دیگر و یا هم باعث پشیمونی خودشان شوه، اینها از این واکنش ها جلوگیری میکنن. خب به طور مثال بیاین که یک مثال بدیم در مورد یک معلم. خب یک معلم میتونه با مدیریت احساسات خود هنگام بروز بعض از مشکلات، یعنی برخورد با دانشمند دانشجویا و شاگرد زمانی که درس نمیخوانن و یا هم بازیگوشی میکنن، با استفاده از رفتارهای بسیار رفتارهایی که دارای استراتژی های بالا باشه، رفتارهایی که دارای تکنیک های مناسب باشه، رفتارهای مناسب، با استفاده از رفتارها میتونن که فضا را قسم ایجاد کنن که یک فضای مثبت باشه. و همین دلیل که مثلا شاگردش یا دانش آموزش درس نمیخونه را ایره پیدا کنه و یک فضایی را ایجاد کنه که دانش آموزا چی کنن؟ اعتماد کنن، یک فضایی باشه که بتونن که مشکلات خود و یا هم اگر کدام دلیل بخاطر درس نخوندنشون باشه به استادشون بگن و بالاخره امی استاد و یا هم امی معلم محترم میتونه که یک راه حل را پیدا کنه که خودش به بهبود یادگیری به شاگردا کمک میکنه. همچنین توانایی به مدیران و رهبران اجازه میده تا مواجه با چالش های کاری آرامش خود را حفظ کنن و تصمیمات منطقی تر بگیرن که خود به بهبود روابط و جلوگیری از فشارهای غیر ضروری، فشارهای منفی در تیم و بالای خود مدیر دیگر جلوگیری میکنه. خب عزیزان دل، در ادامه بین می مثال میخوایم که به نقش هوش عاطفی در رهبریت هم یک اشاره کوتاه داشته باشیم. عزیزان دل، یکی دیگر از کاربردهای هوش عاطفی در مقوله رهبری میباشه. رهبرانی که با هوش بالا هستند، هوش بالای عاطفی دارند، معمولا اینها انگیزه و انسجام بیشتر در تیم خود ایجاد میکنند. این افراد با درک نیازها و احساسات اعضای تیم خود میتونن از اونا حمایت کنن و آنها را به سمت اهداف مشترک چی کنن؟ هدایت کنن و راهنمایی کنن. مثلا یک مدیر پروژه میتونه با برقراری ارتباطات مؤثر و جمع‌آوری بازخورد چیز اونمون نظریات، اونمون فیدبک ها که میگن، فیدبک ها نظریات هم تیمی هاش و یا هم نظریات همکاراش و یا هم کسایی که زیر دستش کار میکنن، با جمع‌آوری زنیمی بازخورد ها میتونه که یک فضای را ایجاد کنه که همه همکارایش، همه همتیمیهایش، همه زیردستایش احساس اهمیت روانی و انگیزه کنن و اینمی کار یک مدیر باعث چی میشه؟ باعث ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه در بین اعضای تیم میشه و خودش خود به خود موجب به افزایش کارآمدی، موجب به همکاری در بین تیم و موجب به ایجاد یک فضایی که همگی به همدیگه احترام دارن، همگی در کنار یک دیگه رقابت نمی کنن. اگر رقابت باشه، رقابت سالم می باشه، رقابت ناسالم خدای نخواسته نمی باشه، همدیگه را حمایت می کنن تا با اونمو هدف مشترک که دارن در مدت زمان بسیار کوتاه با بهترین شکل برسن. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی در فرآیند تصمیم گیری همچنان نقش کلیدی را ایفا میکنه. خب شما میدونین که افرادی که درک و مدیریت احساسات خود را دارن یا توانایی علمی درک و احساسات و مدیریت احساسات خود را دارن، معمولا قادر به گرفتن تصمیم های بسیار آگاهانه، هوشیارانه و تصمیم های بهتر می باشند. خب این افراد می توانند با سادگی احساسات و واکنش های خود را تجزیه و تحلیل کنند و بنابراین می توانند در شرایط پیچیده و یا هم شرایط پرتنه، شرایطی که مشکلات وجود داره، شرایطی که سردرگمی ها وجود داره، از واکنش های ناخواسته، از واکنش های سریع، از واکنش های احساسی پرهیز کنن و در کل واکنش های پرخاشگرانه را نشان ندن. خب به عنوان مثال بازم یک مدیر مد نظر بگیریم. یک مدیر که با هوش عاطفی قوی است میتونه با دقت چندین گزینه را در یک زمانی که زمان چالش برانگیز است، یک زمان است که همه چیز پیچیده است و چیز روشن نیست، میتونه که با دقت چندین گزینه را ارزیابی و بررسی کنه و بعدش تصمیم بگیره که بهترین راهکار به خاطر حل اینمی چالش، به خاطر حل اینمی مسئله پیش آمده پیدا کنه. خب در این حالت مدیر تنها تصمیم نمیگیره، در این حالت مدیر به احساسات و نظریات همکاران خود همچنان چی میکنه توجه میکنه و کوشش میکنه که نظریات از اونها را همچنان بگیره و حرفای اونها را همچنان بشنوه و اینمی باعث میشه که یک فضای را ایجاد کنه که هم بتونه بهترین تصمیم بگیره در شرایط پرچالش و هم بتونه که یک فضای باشه که دیگه کارمندا و هم تیمی هاش روش اعتماد کنه و بر اساس اعتماد از اونها بهترین تصمیم بگیره، یک فضای با اعتماد، یک فضای که همگی احساس موفقیت و احساس ارزش کنن. خب در کناری باید بگویم عزیزان دل که هوش عاطفی باعث رضایت شغلی در شما همچنان میشه. خب عزیزان دل، هوش عاطفی همچنان تاثیر بسزایی در افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی دارن. خب افراد که این مهارت را پرورش میدن معمولا در برقراری و حفظ روابط مثبت نسبت با دیگران بسیار موفق هستن، یعنی میتونن که بسیار خوب روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و یعنی می باعث میشه که اونا از تجربیات دیگران، از حرفای دیگران چی کنن استفاده کنن و بالاخره بتونن که مهارت‌های جدید را بیاموزن و اینمی ارتباطات مثبت، ارتباطات عمیق باعث این میشه که تعاملات مثبت داشته باشه و نه تنها که باعث افزایش عزت نفس یک فرد میشه بلکه در ایجاد فرصت‌ها و تجربه‌های مثبت و جدید به یک فرد کمک میکنه. خب با اساس اینمی روابط، با اساس اینمی ارتباطات دیگه فرد قادر به این میباشه که موفقیت های زیادتر را پیدا کنه، میتونه که موقعیت های بهتر را پیدا کنه و تجربه ها و مهارت های جدید را از دیگر را بیاموزه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات که به چی اشاره داشت بعد تاثیرات مثبت و خوب هوش عاطفی در زندگی تحصیلی ما، در زندگی کاری ما و در کار روی احساسات و روابط ما. خب پس سوال اساسی است که چگونه میتونیم که اینمی هوش را و یا هم هوش عاطفی را در خود تقویت کنیم. به خاطر تقویت هوش عاطفی ما نیازمند هستیم تا تمرین بیشتر داشته باشیم. به طور مثال افراد میتونن با خوداندیشی، یادگیری مهارت ها و یادگیری مهارت های مانند یادگیری مهارت های همدلی و تمرکز بر ارتباطات مؤثر هوش عاطفی خود را تقویت کنند. همچنین اشتراک در فعالیت های گروهی و در بعض از فعالیت های و یا همکارگاه ها همچنان میتونه که به افراد کمک کنند تا هوش عاطفی خود را تقویت کنند و در کنار این یادداشت برداری و مشاوره با بعض از روانشناسا همچنان به تقویت هوش عاطفی کمک میکنه. خب در نتیجه و یا هم به طور خلاصه باید بگویم که هوش عاطفی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت های فردی و شغلی افراد مطرح است و این مهارت به افراد کمک میکنه تا بهتر با چالش ها و فشارهای زندگی کنار بیایند و روابط مانادار و مثبت را با دیگران برقرار کنند. لذا سرمایه گذاری در یادگیری و تقویت هوش عاطفی میتونه گام مؤثر برای دستیابی به یک زندگی موفق باشه. عزیزان دل، وقت برنامه روبت ما هست و من آگوزی با خداحافظی از شما آزان هستم. امیدوار هستم مطالب امروز به شکل درست در کرده باشین تا که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما رو به الله پاک بی نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
اگر بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم.